استاد معمر زین العابدین به قراءات عشره، به 10 قراءت کاملا مسلط بود و با اختلاف قراءتایی که میخوند جذابیت تلاوتش رو میبرد بالا. سوره مبارکه ابراهیم آیه شریفه 31 رو ایشون به 10 قراءت در یه دونه تلاوت خاص اجرا کرد. این فراز تلاوتی که شنیدیم به روایت سوسی از ابو عمرو بود. یه نکته جالب براتون بگم، سال 2019 میلادی قاریان کشور اندونزی در تمام مسابقات بین المللی قرائت قرآن در سرتاسر دنیا 5 مسابقه اول شدن. این خودش یک رکورد بزرگه ها، نداریم همچین اتفاقی که شما 5 تا مسابقه بین المللی در جهان اسلام شرکت کنید، هر 5 نمایندتون اول بشن. باریکلا بچهای اندونزی. چیزی که عامل موفقیت اونها شده نفس طولانی و تسلط در اجرای نغمات و همینطور آرامش اونهاست. اصلا انگار هیچ اضطرابی ندارن، استرسی ندارن. معمر زین العابدین هم سرآمد همه قرای اندونزی در این ویژگی و خصیصه است که ایشون هم خیلی آرام و با طمأنینه خاصی قرآن رو تلاوت میکنه. قله تلاوت بعدی استاد معمر زین العابدین تلاوت زیبای سوره مبارکه نساء آیت شریفه 142 تا 147 به مدت 17 دقیقه است. این تلاوت در سال 1370 از رادیوی جاکارتای اندونزی پخش شد. آخرین قله تلاوت استاد معمر زین العابدین آیات شریفه 1 تا 5 سوره مبارکه مزمل و 8 آیه اول از سوره مبارکه علق هست به مدت 10 دقیقه. تلاوتی کوتاه اما زیبا. امیدوارم که از قله های تلاوت استاد معمر زین العابدین این قاری اهل کشور اندونزی لذت برده باشین. تا فرصتی دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا الله، خدا نگهدارتون.
افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن.
قرآن قرآن راديو قرآن صداي
وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است.
در حریم حرمت و حجاب راز روشن زندگی است که چون دور پیچیده است درون صدر.
في حل الحجاب يكمل نورها باقي عمرها في عيون الناس تعلى لو يكون هو فخرها.
به کارشناسی سرکار خانم دکتر زهرا عباسی.
باقي عمرها في عيون الناس تعلى لو يكون هو فخرها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر همه دوستان عزیز شنونده و سلام میدم به دوستان خوب برنامه که ما رو با همراهی خودشون واقعا خوشحال میکنن. خوشحالیم از اینکه در خدمت نوجوانهای گلمون هستیم و باز هم خیر مقدم میگم به دوستان خوبم. امیدوارم که دوستان نوجوانمون پای گیرنده ها قرار بگیرن به همراه مادران خوب و خانواده هاشون بحث ما رو دنبال کنن. برنامه ما صدف هست با عنوان حجاب و عفاف داریم گفتگو میکنیم و با دوستان انشالله سعی میکنیم که یک گفتگوی جذاب و شنیدنی رو داشته باشیم. در خدمتون هستیم با معرفی دوستان عزیزمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من کوثر درویشوند هستم، 12 ساله.
علیک سلام، خوش آمدید، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حوریه سادات صدیق پور هستم، 11 سالمه.
خوش آمدید حوری سادات عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هانیه سادات صدیق پور هستم، 11 سالمه.
بله، هانیه سادات عزیز هم خوش آمدید، در خدمتون هستم با سوالات که دوستانمون مطرح میکنن و گفتگوهای جذابی که انشالله بینمون خواهد بود.
هذه أنا المحجبة يا طيفة محببة هذه أنا كما ترى سعيدة فوق الثرى.
قالوا حجابي مشكلة، قلت أنا ما أجمله.
قالوا حجابي مشكلة، قلت أنا ما أجمله.
فوق ثيابي الطاهرة كنجمة كجوهرة. فوق ثيابي الطاهرة كنجمة كجوهرة.
هذه أنا المحجبة يا طيفة محببة هذه أنا كما ترى سعيدة فوق الثرى.
چرا گشت ارشاد فقط برای دختره بدحجابه؟
خدمتون عرض کنم که یعنی چرا گشت ارشاد اصلی ترین کارش مثلا برخورد با دختران بدحجابه، درسته؟ یا خانومهای بدحجابه؟ خب ببینید دوستان، اولا این گشت ارشاد یک مجموعه پلیس کشور هست و نیروی انتظامی کشور هست و نیروهای انتظامی یا به قول شما گشت ارشاد گروه‌هایی هستند که باید به واسطه سازوکارهای خودشون قوانین رو اجرا بکنن. معمولا هم آخرین گروهی هستند که باید قوانین رو در سطح جامعه حفظ بکنن. اما واقعا گشت ارشاد اینطور نیست بچه‌ها، یعنی فقط برای بدحجابی و بیحجابی نیست. شاید اون چیزی که ما داریم می‌بینیم در سطح جامعه یا می‌دیدیم قبلا اینه که مثلا برخورد می‌کنه با خانم‌های بدحجاب یا دختر خانم‌های بدحجاب و بیحجاب، ولی بخشای دیگر رو ما نمیبینیم. چرا؟ چون ما اصلا باهاش ارتباط نداریم. مثلا ما گروه های نیروی انتظامی رو داریم که به عنوان مثال با سرقت مواجه میشن، مثلا برخورد میکنن با گروه های سارق، برخورد میکنن با گروه های اعتیاد، برخورد میکنن با گروه های قاچاق مواد مخدر یا خیلی چیزهای دیگه. اما اون چیزی که ما بیشتر در سطح شهر میبینیم و یا در میادینی جایی میبینیم این هست، ولی واقعا کار گشت ارشاد فقط این مسئله نیست. اون چیزی که بیشتر بازخورد داره، بازتاب داره، ما در مورد بی‌حجابی و بدحجابی میبینیم.
من یه سوالی دارم، چرا رئیس جمهور زن نداریم؟
حالا شما دوست دارید رئیس جمهور زن بشی؟ نه دوست، نه به صورت جدی دارم میگم، دوست دارید رئیس جمهور باشید شما؟ خب ببینید دوستان، واقعا بعضی مسئولیت‌ها و سمت‌ها سنگینن، سختن، درسته؟
بله.
الان من از شما بپرسم که واقعا دوست دارید که یک، مثلا فرض کنید که توی محیط دانشگاهی یا توی مدرسه یک معلم باشید، شما چی جواب میدید؟
بله.
بله. خب من اگر سوال کنم که کسر جان، هانی جان، هوری جان و دوستای عزیزی که پای گیرنده هامون هستید، دارید بحث ما رو گوش میدید، آیا برای معلم شدن، برای استاد شدن حتما باید آدمای توانمندی باشید یا نه؟
بله.
بله.
قطعا همینه دیگه. خب الان اینجا ممکنه بعضی از دوستانمون پای گیرنده ها بگن، یعنی خانم دکتر شما میگید که ما آدمای، ما خانم ها آدمای ناتوانی هستیم؟ هرگز. ما نمیگیم خانوم ها و نه دختر خانوم ها اصلا آدم های ناتوانی نیستن، اما ببینید دوستان، اون حریم حدود وظایف ما یک حدود ویژه‌ایه. خانوم ها با توجه به این که قدرتمندیشون در مسائل تربیتی هست، در مسائل آموزشی هست، در مسائل پرورش هست، بیشتر تو این زمینه اگر اشتغال داشته باشن خیلی عالی خواهد بود. سمت هایی مثل ریاست جمهوری، مثل وزیر بودن، مثل حتی نمایندگی مجلس، که البته ما نمایندگی مجلس در جامعه خودمون سالیان سالی که داریم، حتی در حد مثلا معاونت و مشاورت وزیر هم عموما داریم، اما بعضی از سمت ها واقعا سنگین هستن و این سنگینی میطلبه که ما یک سری از مسئولیت های زنانه خودمون رو کاملا کنار بگذاریم. واقعا یک خانوم که یک همسر هست و یک مادر هست یا یک معلم هست میتونه این مسئولیت های آفرینشی خودش رو کنار بگذاره؟ هرگز.
نه.
اینقدر که خانوم ها، بچه های خوبم، چه دوستانی که صدای ما رو دارن میشنون، چه دوستانی که الان تو استودیو هستن، بچه های عزیزم، اینقدر که مادرها توی محیط خانواده مسئولیتشون سنگینه، آقایون و پدرها سنگینه؟ هرگز.
نه.
مادرها مثل جریان خون در بدن چجوری وجود داره؟ مادرها در محیط خانواده اینجوری جریان دارن، یعنی تو همه بخش های زندگی باید جریان داشته باشن.
مثل قلبی که ما بهش نیاز داریم، مادر مثل یه قلب برای ما.
آفرین، باریکلا، خیلی تعبیر جالبیه. واقعا همینه، واقعا همینه. یعنی در سیستم بدنی خانواده مادرها قلب تپنده اون زندگی هستن. بازم ما اینجا خدای نکرده نمیخوایم بی احترامی به پدرها بکنیم، ما خداوند متعال خصوصیت مردها، آقایون و پدران عزیز رو، همسران بزرگوار رو جوری قرار داده مثل یک مدیر کل زندگی هستن، اما مادرها مثل یک وزیر، مثل یک مشاوری که تو همه قسمت‌های زندگی باید دخالت داشته باشن و تو لطیفترین امور، تو تربیت بچه ها، تو تغذیه بچه ها، تو سلامت بچه ها. من حرفم اینه، اگر یک مسئولیت سنگین اجتماعی به مادرها داده بشه، به خانومها داده بشه، طبیعتا باید از یک سری از مسئولیت خودشون جدا بشن و اون مسئولیت های جدی و آفرینشی و الهی و انسانی خودشون رو باید کنار بگذارن. به نظرم خدا رو خوش نمیاد که مادرها بیان و وظائف آفرینشی خودشون رو کنار بگذارن و بیاد به قول معروف تو یک کاری که خیلی هم سنگینه حضور پیدا بکنه تا بتونه یک کار رو انجام بده. به نظر میرسه ما وظایف طبیعی و انسانی خودمون رو باید بیشتر بهش توجه بکنیم. از این رو معمولا رئیس جمهور شدن در جوامع اسلامی از جمله جامعه ما و از نگاه الهی و دین اسلام به خانم ها توصیه نمیشه. اگرچه خانم ها بسیار آدمای توانمندی هستن، ولی این توانمندی رو باید در اون خواسته های آفرینشی خودشون اجرا بکنن. امیدوارم که باز این جواب رو تونسته باشم خوب به دوستانم انتقال بدم.
من یه سوالی دارم. من چرا باید جلوی کسی که چشمش پاکه، دل پاکه، حجابمو حفظ کنم؟
کوثر جان میتونید بیشتر توضیح بدید که هانیه جان چی میخوام بگن؟
فکر کنم منظور هانیه جان اینه که من چرا باید جلوی فردی که به من نامحرمه ولی دلش پاکه، چشمش پاکه، حجاب خودمو حفظ کنم؟
آها، متوجه شدم. خب شما از کجا میتونید متوجه بشید که او دلش پاکه؟ این سواله ها. دلیلم به این دلیل نیست که بگم خدای نکرده ایشون واقعا دلش پاک نیست، ولی مثلا برام سوال پیش میاد. خب الان ما از کجا باید متوجه بشیم که مثلا الان اینجا 50 نفر نشستن، 20 نفر نشستن و ما بدونیم که همه اینا دلشون پاکه؟ میخوام ببینم که واقعا بچه ما یه سیستم خاصی داریم متوجه بشیم که مخاطبین ما، آدما، آقایون که با ما باشون در ارتباطیم دلشون پاکه یا نه. میتونه متوجه بشیم به نظرتون؟
نه.
خب حالا من جواب بدم، من میگم هم بله هم نه. یعنی ما از یه جایی میتونیم متوجه بشیم که مخاطبین ما دلش پاکه، چه خانم باشه چه آقا. رفتار هر انسانی نشان دهنده دلپاکی اون فرده یا پاکی دل اون فرده. از کوزه همان تراوت که در اوست. خب بذارید از خودمون شروع کنیم. من اگر آدم پاک دلی باشم، خب رفتارم هم نشون میده دیگه، درسته؟ کمان که اگر من آدم سالمی باشم، بیمار نباشم، سرماخوردگی، آنفلانزا، کرونا، ایشالله هیچ کدوم نداشته باشیم، علائم بیماری هم ندارم. پس یکی از موارد مهم اینه که من اگر میخوام دلپاکی خودم رو به همه نشون بدم، اینه که رفتارها مطابق رفتارهایی باشه که خداوند از من خواسته. مناسب لباس بپوشم، حجابم رو رعایت کنم، وظایف عبادیمو خوب انجام بدم. اما یه وقت هست ما میخوایم ببینیم یه آقایی دلش پاکه یا نه. حتی اگر واقعا متوجه بشیم یه آقایی دلش خیلی هم پاکه، اما خداوند متعال به ما نگفته که فقط در برابر اونایی که خدای نکرده دلشون پاک نیست شما حجاب داشته باشید.
یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
به عنوان مثال پیامبر خدا هم بیاد، من الان کنار پیامبر خدا قرار بگیرم، باید حجابم رو رعایت کنم، درسته؟ خب پیامبر خدا که خیلی دلش پاکه، اما خدا از ما رعایت حجاب رو برای خانم ها و دختر خانم ها برای این میخواد که بچه ها این پوشش مناسب و این عفیف بودن عوامل رشد روحی و روانی ما رو ایجاد میکنه. مثل این مونه که من الان یه سری درس ها رو خوندم، امتحانم از من بگیرن من 20 میشم، خب و به واسطه این امتحان من سطح علمیم بالا میره. یه جمله بگم که خدا از ما خواسته ما در برابر همه نامحرما حجاب رو داشته باشیم که درجه انسانیتمون رشد پیدا بکنه. تشکر میکنم از دوستان عزیزم. فکر میکنم که به پایان وقت رسیدیم. به اتفاق دوستان عزیزم کوثر جان، هانیه جان و حوریه جان، از همه شنوندگان خوب برنامه خداحافظی میکنم. همه شما رو به خدای عزیز و مهربان میسپارم. تا برنامه دیگه، خداحافظ همه شما.
جمال زن به ایمان و حجاب بسان ماهی زیبا به دریا. حجاب گل به برگی سبز و زیبا، نقاب روی تو بهتر ز دیبا. هوس از چشم مردم تیغ شیطان، بپوشان خواهرم اندام و اعضا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
این لحن ها و آهنگ ها و اینها خوبه، اینا چیزهایی است که قرآن رو شیرین میکنه در گوش و دل، تأثیر میگذارد در نفوذ قرآن.
و امرت ان اقول من المسلمین و ان اتلو القرآن.
تلاوت، تحقیق، ترتیب در رادیو تلاوت. موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز. شبکه رادیویی تلاوت.
وقتی که قرآن تلاوت می شود استماع کنید، گوش کنید.
اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ.
تفسیر مطهر.
تنزيل من رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که بخشنده اوست و همه فانی اند و ذات پاینده اوست. دوستان و یاران همیشه همراه تفسیر مطهر سلام. امروز هم به توفیق الهی در خدمت شماییم تا بخش سوم تفسیر سوره مبارکه بلد رو از بیان استاد و مفسر شهید مرتضی مطهری هدیه حضورتون کنیم. اما قبل از اون دعوت میکنم به خلاصه ای از مطالب ارائه شده توجه بفرمایید. در برنامه قبل، استاد به تفسیر آیه 4 سوره مبارکه بلد پرداخت. لقد خلقنا الانسان فی کبد. استاد شهید کبد رو زحمت، مشقت و رنج بردن معنا کردند. در این صورت معنای آیه این خواهد بود که ما انسان رو در بطن زحمت و مشقت آفریدیم. یعنی حیات آدمی در هیچ شرایطی خالی از زحمت و مشقت نیست. در ادامه استاد به تقسیم بندی مشقت ها و ناراحتی های آدمی پرداخت و اونها رو شرح دادن و از اون بحث نتیجه گرفتن که تکالیف دینی بهترین وسیله برای کم کردن رنج های آدمی است. همچنین انسان در میان سختی ها احاطه شده و زمام کار جهان به دست او نیست و قدرت مافوق دیگری بر اون مسلطه و این شرح آیه 5 بود که می‌فرماید آیا انسان گمان کرده است که کسی قادر بر او نیست؟ در ادامه مفسر شهید به شأن نزول آیه 6 اشاره می‌کند. ارتباط اون رو با آیات قبل و بعد بیان کردن. در ادامه نعماتی رو که در این سوره اشاره شد شرح داده و اضافه کردن. خدایی که به تو چشم و زبان و دو لب داده است، آیا خودش نمی بیند؟ در اینجا استاد به این اصل فلسفی اشاره کردند که معطی شیء فاقد شیء نمی شود. یعنی اگر موجودی کمالی رو عنایت بکنه، محاله که خودش فاقد اون کمال باشه. بعد به این نکته اشاره شد که خداوند انسان رو به دو نجد هدایت کرده است. نجد به معنای سرزمین مرتفع است و قرآن از دو نجد سخن میگوید که هر دو هم راه‌های پرزحمت و مشقت است و هر دو به آدمی نشان داده شدند، یعنی راه خیر و راه شر. سپس استاد شهید به پاسخ این سوال پرداخت که چرا قرآن این دو راه رو نجد نامیده است و چرا هر دو راه خیر و شر دو راه سخت و صعب العبور هستند و به همین مناسبت اثر اعمال خیر و شر به آدمی شرح داده شد و به آیات و روایاتی هم استاد شهید استناد کردند. در ادامه مفسر شهید از مجموع بحث این نتیجه را گرفت که این فکر ما که در دنیا می توانیم راه رحمت و بی زحمت رو انتخاب بکنیم غلط است، زیرا گناهان خوشی محض نیستند و رنج اونها در پایان اونهاست. بنابراین آدمی در هر حال در حیات این دنیا نمیتونه از رنج و زحمت خالی باشه، اما میتونه با پذیرش رنج تکلیف و مسئولیت خوشی دنیا و سعادت مطلق رو در آخرت برای خودش فراهم بسازه. دوستان گرامی تفسیر مطهر، در این لحظه دعوت میکنیم شنونده بخش سوم از تفسیر سوره مبارکه بلد از بیان استاد و مفسر شهید مرتضی مطهری باشید.
سلقت حمل عقبه، او آدمی که این حرف را میزند اهلکت مالا لبدا، قصه مال آی مالا من دستم رفت، بهش بگو تو از گردن عبور نکردی، گردن است جلو. سلقت حمل عقبه، این آدم اقتحام عقبه نکرده. اقتحام اون ورود با زحمت و سختی و فشار است. آقا باید گردنه جلو، باید گردنه رو باید طی کرد. امیرالمومنین جزء جمله هایی که مکرر این را می فرمود که در نهج البلاغه هم هست، دو سه سطره یه مواعظی حضرت دارن که گاهی وقتا این مواعظ را نه یک بار و دو بار شد، نه ده بار، تذکراتی بوده که گاهی وقتا همچین در یک دقیقه برای مردم می گفتن که مردم حفظ می کرد. می فرمود تجهزو رحمکم الله فقد نودی فیکم بالرحیل، مجهز بشید خدا شما را رحمت کند که بنگ کوچ کردن در میان همه ما زده شده است. و اقل العارجت علی الدنیا، کم ترک بکنید این همه اقامت کردن بر سر امور دنیایی و مادی و موقت را. وانقلبوا بصالح ما به حضرتکم من الزاد، با بهترین توشه ها، با بهترین توشه های خودتون بازگردید به سوی خدای خود. فان امامکم عقبتا کعودا، در جلو شما گردنه سخت و منازل مخوفت مهوله، منزلهای خوفناک و منزلهای هولناک. اگر در دنیا انسان این عقبه را خوب طی بکنه اونجا براش آسان میشه، راحت، و اگر نه خیلی خوب. بعد که میفرماید که یه همچون آدمی از گردنه عبور نکرده است، گردنه رو طی نکرده است. گردنه چیه؟ واقعا یه گردنه ایست که بگیم آقا ما یه قاطر اجاره میکنیم که چون قاطر گردنه رو خیلی خوب طی میکنه، خب سوار قاطر میشیم میریم. نه، این گردنه از نوع عمل است. اون گردنه چیست؟ فک و رقبه. انسانی را